عزیز، در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن خیابان فرصت.
با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تأثیر آن برگرد خود زمین، با کمک توانمندی داخل به فروشگاه بدون فروشنده
خیابان فرصت.
به نام خدا، سلام به حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خانم ها، آقایان، از فرصتی که دست داد در خیابان فرصت خدمت شما باشیم بسیار خوشحالیم. انتخاب رشته کنکور و دکان کاسبی، موضوع برنامه امشب خیابان فرصت. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم مفتخریم که در خدمت شما باشیم. از اینکه روی موج گفتگو هستید ازتون بسیار سپاسگزاریم. خب، خیلی خوش آمدید به برنامه خیابان فرصت. ما در خدمت شما هستیم. در برنامه امشب میخواییم بپردازیم به انتخاب رشته کنکور و موضوعاتی که حول و حوش این موضوع وجود داره. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر مجید حسینی، هیئت علمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر حسینی سلام.
عرض ادب. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید. آقای دکتر مهدی وجدانی همت، مدرس گروه مشاور دانشگاه علامه، مدرس دوره‌های تخصصی تربیت مشاور انتخاب رشته. آقای دکتر وجدانی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، کارشناسان محترم حاضر در برنامه و شنوندگان عزیز. امیدوارم که انشالله امشب بحث خوبی رو داشته باشیم و فرصتی که شنوندگان در اختیار ما قرار دادن مفید باشه انشالله.
و آقای دکتر محمد رضا جمالی، دکترای مدیریت آموزش عالی، فعال در مراکز رشد و نوآوری. آقای دکتر جمالی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان محترم، جناب عالی و همه کارشناسان و دوستان و سران ارجمند و همه کسانی که میخوان انتخاب رشته بود.
خیلی متشکرم. انتخاب رشته اصلا موضوع دانشگاه میشه، الان هم که دیگه نتایج رو اعلام کردن، بحث و زمان انتخاب رشته است. یه مقدار اونهایی که انتخاب رشته میکنن به صورت تخصصی، خب خیلی هم خوبه، بسیار هم عالیه، اما یه اتفاقاتی هم میفته این وسط که یه اصطلاحاً دکان کاسبی برای بعضی ها فراهم میشه که شاید حتی یه موقعهایی به غلط مشاوره بدن که این تأثیر میذاره روی انتخاب رشته دانشجویان عزیز و محترم، و از همینجا اون شکایت ها شروع میشه که چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. اصلا یه مقدار در رابطه با این موضوع صحبت کنید چند دقیقه ای که بعد من نظر دیگر دوستان رو هم در این رابطه بدانم و بعد بتونیم بحث رو اصلا آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما این نظام آموزشی درست کردیم که از همه جاش میشه پول در آورد. از تست کنکورش میشه پول در آورد، از کتاب کنکورش میشه پول در آورد، از مرسه غیر انتفاعش میشه پول در آورد، از مشاورش میشه پول در آورد، از انتخاب رشتهش هم حالا میشه پول در آورد، مافیا میشه بهش درست کرد. طرف میخواد یه خدمت شما هست دفترچه ای رو برات بخونه که سازمان سنجش از قصد به زبان چینی نوشته اونا. یعنی شما نگاه بکنی مثلا باید احتمالا چینی و سانسکریت و اینا بلد باشه بتونه اونو بخونه، از قصد. بعد چی؟ یه نفر گذاشته اونجا که اینو بخونه به ملت بگه حالا مثلا برو عراق یا برو مثلا تهران. و چی؟ و یه آقایی که مثلا لیسانس ردی دانشگاه آزاده 10 میلیارد تومان پول در بیاره که چی؟ که برای بچه ها بگه که این دفترچه چجوری بخون. خب
یعنی خودش نیاز به یه آموزش داره تا اصلا.
و جالبه که سازن سنجش اصلا یه لحظه با خودش فکر میکنه که ما چرا همچی چیزی نوشتیم که اصلا هیچکی نمیفهم این چیه. چرا باید مثلا 4 مثلا 10 میلیون دانش آموز نفهمن که این به چه زبانی نوشته شده و چرا اینجوریه. و بعد از همه مهمتر، چرا باید بشه بابت یه برگه‌ای که یه کسی پرینت بگیره بده دستت تو باید 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان بدی که یه چیزی بگیره بده دستت؟ حالا اصلا تو این لحظه که ما این نظام آموزشی اینجوری مافیایی کردیم که از انتخاب رشته‌اش هم میشه پول در آورد و خلاصه او دفترچه اینجوری کرد و بعد سازمان سنجش هم خودش یه مؤسسه کنکور داشته باشه که ازش پول در بیاره و بعد مجلس بره تحقیق تفحص بذاره که آقا شما سازمان سنجش چرا پول در میاری، از این بساطا رو بذاریم کنار، از این کارا که تو کنکور اتفاق میفته. امسال یه اتفاق جدید هم افتاده و اون اینه که سوالا رو سازمان سنجش جوری تنظیم کرده، این کنکور رو جوری تنظیم کرد که خودش پشیمون شده اومده گفته من 5 تا از این سوالات رو برمی‌دارم ببخشید. بعد آموزش پرورش اومده گفته که بابا این سوالا اصلا از کتاب نبودا. حالا آموزش پرورش چی رو گفته؟ چیزی که مثلا ما 5 سال داریم میگیم بابا این سوالا از کتاب نیستا، این سوالا از یه چیز دیگه است. سنجش رو تکذیب می‌کنه، میگه از خود کتابه. ما این کتاب بالا می‌کنیم، یه کتاب پایین می‌کنیم، می‌بینیم تو خود کتابه این سوالا نیست اصلا، جواباش هم نیست. یه جای دیگه است. حالا امسال نه تنها اون دفترچه اینجوریه که این کنکور هم اینجوریه. آموزش پرورش هم صداش در اومده گفته بابا این سوالا نبود، از کتاب نبود. سنجش گفته ما اهدافمون با آموزش پرورش فرق میکنه. حالا نمیدونم چرا تو آموزش کشور نه اهداف سازمان سنجش کشور با اهداف آموزش پرورش کشور فرق میکنه. احتمالا دو تا رئیس جمهور بالا سر ایناست مثلا، یا مال دو تا کشورن، نمیدونم چه جوریه. ولی یه چیزی میفهمم، از همه این بازی ها برای عده‌ای داره پول در میاد. حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که شما فرض کن از این کار پولم در نیارن، مافیایی هم نباشه، کاسبی هم نباشه، یه آدمی هم به یه شب 10 میلیارد تومان از انتخاب رشته در نیاره، اصلا همه اینا نباشه. اصلا سوال مهم اینه که چرا نظم آموزشی کشور در این اسکیل عظیم به اقلن 600 هزار نفر از بچه های مملکت ما میگه استعداد شما پزشکیه و وقتی میخواد انتخاب رشته بکنه تو همون سازمان بی پولش هم میگه تو اول باید بری پزشکی. شما فرض کن یه عمری یه نسلی رو فرستادی مهندسی بدبخ شدن، الان همه مشغول بیکاری و بدبختی و فلان ایناست، یعنی مهندسی رو از بین بردیم، حالا نوبت پزشکیه که به همه باید بگیم پزشک بشن پزشک بشن پزشک بشن، که حالا چه بلایی هم باز این وسط سر پزشکی بیاد. فقط اینجا یه شانسی آوردیم، مافیای پزشکی نمیذاره که خیلی تعداد پزشکا بره بالا، وگرنه تا حالا ما پزشکی رو هم بی حساب کتاب نابود کرده بودیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر وجدانی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما با یک پدیده مواجه هستیم که قراره در مسیر رشد تحصیلی شغلی دانش آموزان یک گذرگاهی رو ایجاد بکنه. کنکور دنبال اینه دیگه، یعنی اگر جدای از این که اصلا این روندی که الان وجود داره غلط درسته بخوایم نگاه بکنیم، خود کنکور مدعی اینه که من میخوام در مسیر رشد تحصیلی شغلی دانش آموز اونو یک انتقال موفقی بدم از دوره مدرسه به دوره دانشگاه. کنکور میگه من میخوام این کار انجام بدم. ببینید وقتی قرار این مسیر در رشد یک دانش آموز اتفاق بیفته، این دانش آموز چیکار میخواد انجام بده؟ ببینید ما میگیم که در این مسیر رشدی من یک سری مهارت‌ها، یک سری دانش‌ها، یک سری تخصص‌هایی رو متناسب با ویژگی‌های رشدی، متناسب با آن چیزی که اهداف تعلیم و تربیت میشه، اینا رو کسب می‌کنم در دوره مدرسه و باید مدرسه منو آماده بکنه که من برم وارد جامعه بشم، باید برم وارد شغل بشم، ایفای نقش کنم، به عنوان یک شهروند در جامعه حضور پیدا بکنم. وقتی میاد در طول این مسیر میره، یک باره با یک دستاندازه، هرچند ما دستاندازهای دیگه‌ای هم داریم، یعنی عدم تعادل‌هایی که ممکنه تو این مسیر ایجاد کنه، ولی یک باره میاد با یک دستانداز جدی مواجه میشه به نام کنکور و انتخاب رشته. بعد حالا اینجا وقتی میخواد بره، شما دیگه واقعا نمیتونی که آیا انتخاب مسئولانه صورت میگیره یا نه، آیا واقعا شرایطی دارید که علایق و رغبت‌های فرد رو در نظر بگیرید یا نه، آیا موقعیتی رو ایجاد کردید که خانواده بیاد در یک فضای آرامش بخش و در یک فضای منطقی بشینه تصمیم گیری کنه یا نه. شما همونطوری که نیاز به این دارید که قطعا یک هدایت تحصیلی درست صورت بگیره، قطعا نیاز به این دارید که یک مسیریابی درستی دانش آموز شما براش صورت بگیره، همه اینها میاد میرسه. بعد ما اگر در هر کدوم از این قسمت‌ها، در هر کدوم از این گذرگاه‌های رشدی اون رسالت به درستی انجام نگیره و دانش آموز مسیر خودش رو پیدا نکنه، اینها همینجوری میاد تلمبار میشه. یک بار شما با یک پدیده کنکور مواجه میشه، بعد توی این پدیده چه اتفاقی میفته؟ در یک فضای کاملا هیجانی و یک فضای نگران کننده که ایجاد شده، بعد یه عده میان مثلا میگه که من میتونم بچه شما رو مثلا با فلان رتبه و فلان رشته قبول کنم. پذیرش این رشته مشخصه، تعدادی که میخواد بگیره، سهمیه که مناطق میخواد بگیره، سالهای قبل قبولی ها هست. خب اینجا من خانواده نگرانم، من داوطلب نگرانم، اینجا دست و پا میزنم که یک نفر بخواد این یک وعده‌ای به من بده که کمی از استراب من رو کاهش بده، من قطعا به اون اعتماد خواهم کرد. اتفاقی که داره به عنوان مافیا یا به عنوان هر چیزی اتفاق میفته در جامعه ما اینه که ما در واقع در حوزه انتخاب رشته یا در حوزه کنکور، علارغم تمام انتقاداتی که ممکنه وارد باشه یا بحث‌های جایگزینی یا هر چیز دیگه، ما یک فضای نگران کننده ای رو در طول 4-5 روز ایجاد میکنیم. بعد در این فضای تشویش آلود و نگران کننده، آدمی که ترسیده دنبال اینه، آدمی که نگران از آینده است دنبال اینه که یه نفر بیاد بهش تضمین بده. یعنی من میخوام اتفاقا به چند تا نکته اشاره بکنم که بخوام جمع‌بندی بکنم. یک نکته اینه که پایه‌هایی در نظام آموزشی ما هستن که اگر اینها به سمتی برن که ما نیاز نباشه که تمام فشار تصمیم گیری رو بیاییم بزنیم تو 4 روز اتفاق بیفته، تمام تنش‌های خانواده رو بیاییم بذاریم اینجا، این یه نکته است. نکته بعدم اینه که واقعا توی این مسیر رشدی و این مسیری که دانش آموز قراره وارد جامعه بشه، خب اینا همش میاد توی این نگرانی ایجاد میکنه، توی این فضا تشویش ایجاد میکنه، و اینجا ما نیازمند این موضوع هستیم که یک، به خود نظام آموزشی اگر بخوایم بپردازیم، اینه که چه اتفاقاتی دامن زده میشه که کنکور به اینجا میرسه.
بله.
یک بعدش به جامعه شاید مربوط باشه، و یک بعدم این که حالا خانواده هایی که دیگه درگیر شدن با این واقعیت موجود، که اینها حداقل سری راهکارهای مطرح بشه که اینها بتونن با یه خیال آسوده ان شاء الله حداقل به تصمیماتشون نزدیک بشن.
حتما توی نیمه در واقع برنامه به بعد حتما به اون راهکارها بیشتر میپردازیم و این راهکارها رو با هم بررسی میکنیم. آقای دکتر جمالی، حضرت عالی هم بفرمایید که بعد از فرمایش شما ما وارد بحث بیشتر بشیم، بعد هر کدوم از بزرگواران به اختصار صحبت هم وارد صحبت بعد از این در واقع دور ابتدایی حتما وارد بشن و منتظر سوال یه موقع احیانا بنده مجری نباشید، بنابر بحث وارد بشید به صحبت. آقای دکتر جمالی در خدمتم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اولا تشکر میکنم از دوستان خوبمون در رادیو گفتگو که به موضوع انتخاب رشته پرداختن. ببینید، انتخاب رشته الان که براتون یه دونه عارضه است، اما واقعیت اینه که بحثمون تو آقای دکتر حسینی گفتم، بحث نظام آموزشی یک نوع پیچیدگی خاصی تو کشور ما داره و همه درده رو میدونن چیه، ولی به خاطر این که درمانش هم میدونن چیه، ولی چون که زینف هستن، استاک هولدرا زینف آن وجود دارن، کسی درمان نمیکنه. عین واقع قضیه. حالا یه چند تا نکته میخوام خدمت
شما. حتما. بله.
اولین نکتهش چیه؟ اولین نکتهش برمیگرده به این موضوع که ما اومدیم نگاهمون در حوزه آموزش و پرورش و در حوزه آموزش نگاه نخبگیه. شما نگاه میکنید کشورهای مطرحی که توی دنیا وجود دارن و در آموزش دارن حرف اول میزنن و نوع رشته‌های مهارتی و حوزه کارآفرینی فعالیت میکنن، اصلا نگاه نخبگی ندارن. یعنی ما به گونه‌ای داریم عمل میکنیم و نظام آموزشی ما و نظام آموزش عالی ما داره به سمتی میره که فقط یک سری آدمای الیت و نخبه وارد میشن تو برخی از رشته، مثلا تو 4 تا رشته خاص، تو رشته علوم تجربی، توی حدود 3 تا رشته تا 4 تا رشته توی حوزه علوم ارزم به خدمت شما تو ریاضی و فنی و 3 رشته هم تو حوزه علوم انسانی. یعنی این یک واقعیتی، خصوصا تو حوزه علوم تجربی یک اتفاق خیلی نامبارک و نامیمونی داره میفته که اثراتشو سالهای بعد نشون میده. یعنی اتفاق افتاده و علارغم این که حالا برخی از دوستان مثلا مخالف بحث سهمیه بندی هستن و اینا که بحث درستی هم هست، اگر برخی از سهمیه ها مثل سهمیه مناطق محروم اینا نباشه، ما سالهای آینده با کمبود نیروی متخصص مواجه میشیم تو برخی از مناطق محروم. من اینجا اگه شما اجازه بدید نکاتی رو آوردم، کدایی رو آوردم که هم مورد توجه شما هست، هم شنوندگان محترم، که واقعا اون مشکلات انتخاب رشته رو بدونن. اینطوری نیستش که اگر من اومدم میگم آقا من بر اساس تجربه کاری که کردم مثلا 20% کسایی که به من مراجعه کردن رشته پزشکی قبول شدن، دندون پزشکی قبول شدن، واقعا اینه، چنین چیزی وجود نداره. یه نکته. نکته آخرم من بگم، ببین موقعی که شما مراجعه میکنن این دوستان، این عزیزان ما، این دانش آموزان ما، این امیدای ما که به این مؤسسات و به این افراد، دو تا صریح بشون دو تا حرف رو میزنن، میگن که آقا رشته ای میخوایی که پول ساز باشه، دو رشته میخوای که آیندت بیرون از کشور چیه؟ همراه قرینه با توفیق باشه. و سلام نامتون. این واقع قضیه. من میخوام بگم برخی از اتفاقاتی که تو حوزه انتخاب رشته انجام میشه اتفاقات چیه؟ مغایر با بحث امنیت ملیه. یعنی صریح دارن میگن. و بیش از این که بخوان دلسوزان حوزه آموزش تو این حوزه وارد بشن با دستگاه امنیتی وارد بشن. که اینا چرا به خودشون اجازه میدن که برخی از نخبگان و برخی از مغزها به سمت رشته‌ای رو برن که بعداً آینده‌شو تو دوره‌های تکمیلی برن بیرون اونو طی کنن. هم به صراحت هم میگن همچین چیزی. و متاسفانه بین دانش آموزان سال 12 هم چنین چیزی رایجه. یعنی عین واقعه، چون ما ملموسیم، ارتباط داریم، باهاشون نگاه می‌کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. اولا که هر سه بزرگوار با کنکور موافقید یا مخالفید؟ آقای دکتر جمالی شما
ببینید
کلمه
من کنکور درست بوده، ولی این چیزی که الان انجام میشه یعنی برخلاف فلسفه کنکوره، یعنی اتفاق امروز برخلاف اون فلسفه اصلی کنکوره.
مرسی آقای دکتر بوجدن.
کنکور تا زمانی که بتونه حداقل یک فرصت عادلانه ای رو ایجاد بکنه که دورترین دانش آموزی که در دورترین نقطه کشوره با دانش آموزی که در پایتخته بتونه حداقل بیاد سر یه جلسه شرکت بکنه، این قدم اوله. ولی محتوا، اهداف و اون چیزی که داره اتفاق میفته مسیری نیست که منطبق با چیزی باشه که به دانش آموز دادیم و ازش میخوایم.
متشکرم آقای دکتر. شما آقای دکتر حسینی
من کنکور؟
بله.
کنکور خب خیلی چیز بدیه، ولی خدا نکنه ورش دارن، افتضاح میشه. یعنی ما باید همینو بچسبیم. میدونی که میدونی مثلا میگه آقا اینجا خرابه، یه سیستم
قانون
خراب.
بدی که از بیقانونی بهتره.
نه اگه الان این چیزی که الان دارن تصویب میکنن که کنکور رو نصفش بدن مدرسه که دیگه فاجعه است. یعنی میخوام بگم الان یه چیز بدی هست که خیلی بده، ولی خدا نکنه این بده رو بردارن.
راه حل چیه؟
یعنی این ساختمون رو سرمون خراب میشه. میدونی چی میگم؟ این ساختمون الان ساختمون کهنه‌ایه، داغونه، ناعادلانه است، تبعیض‌آمیزه، 19 جور سهمیه داره، سازمان سازش خرابکاری میکنه، مافیا کنکور، همینا درسته، ولی یه ساختمونه. خب اینا میخوان ساختمون رو خراب کنن. اون لحظه که این ساختمون رو خراب کنن دیگه از اون بلوچستان یه نفرم نمیاد. این چی میگم؟ الان امسال مدارس سمپات 39% کنکور بردن، غیر انتفاعی 20%، نمونه دولتی 20-25%، الباقی هم مثلا یه چیز اندکی هم شاهد و دولتی. خب این وضعیت الان خیلی افتضاحه. خب یعنی همه پولیا بردن. اما شما فرض کن که این ساخته رو بردارن، بگن خود مدارس نمره بدن بچه‌ها بیان دانشگاه، چی میشه؟ خب 70% میشه چی؟ مدارس پولی، هیچی برای بقیه، یعنی بدتر میشه. خب به این دلیل سیستم کنکور بده، ولی امیدوارم که بیایم این بد رو درستش کنیم. اگر که خرابش کنیم حتما جایگزینش سرمایه داران تر، پولی تر و نابرابرتر خواهد بود.
خب خیلی متشکرم. حالا یه مقدار بپردازیم به این آسیب شناسی این اتفاق که الان توی زمانی هستیم که بحث انتخاب رشته به هر حال موضوع داغیه و دانشجویان ما که رتبه آوردن و بالاخره قبول شدن الان دارن انتخاب رشته میکنن و این انتخاب رشته کجا یه موقع راهش رو اشتباه میره آقای دکتر حسینی؟
راستش رو بگم،
ما نشستیم همینجور راستش رو بگیم دیگه.
من مستقیما عرض میکنم که مشکل اصلی طمع خانواده هاست و بچه ها. ببینید ما یک کشور پولی درست کردیم، همه ما الان به فکر پولیم، فکر میکنیم آینده تو پوله. یعنی اگر ما میخوایم خوشبخت باشیم آیندهمون تو پوله، بچه‌مون هم میخواد خوشبخت باشه و پولدار باشه. خیلی خوب، این طمع تو ذهن ما نه. اون مافیای کنکور، اون مافیای انتخاب رشته میاد رو همین طمع ما سوار میشه دیگه. چرا تو این 4 روز ما استراب داریم؟ یه وقت پول از دست ندیم، یه وقت آینده رو از دست ندیم. حالا سوال، فرض کنیم ما این طمع رو بپذیریم، این طمعی که ما داریم برای اینکه بچه‌مون در آینده جزء پولدارا بشه یا جزء پرستیژ دارا بشه، یعنی جزء طبقه برنده بشه. مثلا بهش بگم آقای دکتر، بگم خانم دکتر، از این کلمات بزرگ بزرگ بهش بگم. خب فرض کنیم این درست باشه که از نظر من، جمله اول به شما بگم خانم آدای محترم، خوشبختی در پول نیست، خوشبختی در این است که بچه شما برود در استعدادی که خداوند متعال برای او ساخته است. خوشبختی او در این است قطعا. اصلا مسیر این فکری که شما در مورد خوشبختی دارید با پول اشتباه گرفتید و این وقتی چنین تفکری دارید به بچه میگه استعدادت ول کن، علاقت فل کن، تو هر چی داری بذار کنار، بیا بشین مسیر پول برو. این از اساس غلطه و این آینده بچه ها رو نابود کرده. خب و استعداد بچه ها رو نابود کرده و اصلا شما پزشک متخصص پولدار هم شدی افسرده و بدبختی، چون اصلا تو برای موسیقی ساخته شدی. خب این خداوند متعال تو رو استعداد موسیقی آفریده، داری تعال عمل میکنی. خب الان این سری به اطرافتون بزنید ببینید کی سرجه خودشه. این نظام آموزشی میکنه و طمعی که خانواده ها میکنن و بعد در نتیجه بچه ها میکنن. یکی من نوشته بود توی چیز که آی دکتر من عاشق بیمارستان و بوی الکلم. گفتم خیلی خوب، اگه عاشق بوی الکلی، این بهیارا و نگهبانای بیمارستان بیشتر. خیلی بیشتر از پزشکا تو بیمارستانن. خب ببر بهیار، ببر نگهبان بیمارستان شو، زمین دستشوی مردم رو جمع کن ببر فلان اینا. چرا دوست نداری؟ چرا عاشق اون نیستی اگه عاشق بیمارستان و خدمت مردم؟ معلومه عاشق پرستیژ پزشکی هستی. خب بیا برو بهیار شو. چرا 600 هزار نفر عاشق بوی الکل پیدا کردیم؟ خب و اینا همشون با هم میگن ما عاشقان واقعی پزشکی هستیم و الباقی نیستن. خب ما که میفهمیم بیسش چیه، همه هم میگن ما با بقیه فرق میکنیم، اونا پول دوستن، من پول دوست نیستم، من عاشق واقعی خدمت هستم. خیلی خب بیا با بهیار رو، خیلی خدمتم زیاده. خب اما اینجا یه نکته وجود داره. فرض کنیم که این طمع اصلا درسته، این نگاه به زندگی اصلا درسته، این نگاه به زندگی که آموز پرورش داره تو بچه‌ها تزریق میکنه درسته، که تو نمرهات خوبه باید بری پزشکی. باشه نمرهات خوب باشه، بچه‌ها بری پزشکی. سبب چی؟ این بچه استعدادش چیه؟ بعد تو چرا اصلا استعدادی رو نابود داری میکنی؟ این بچه دوست داره رمان بخونه. بابا الان بزرگترین، یکی از بزرگترین رمان نویسای کشور شریف خونده گذاشته کنار داره رمان میمیسه. خب تو چرا اینجوریش کردی؟ بچه شریف خوند
اینجور وقتهای دکتر میگن اونو خواندم برای خانواده، یه موقع هایی میگن خواندم برای خانواده و بعد اومدم به سمت علاقه خود.
نه همشون پشیمونن. یعنی تازه اینا که رفتن تو علاقه پشیمونن، میگن کاش که مقاومت میکرد. خب ولی حالا خانواده میگه نون تو پزشکیه. خانواده های محترم، نون تو پزشکی نیست، نون مال یه طبقه کوچکی در پزشکی است، خیلی کوچک، که اینا بالای 300 میلیون 400 میلیون پرکیس از دولتی میگیرن، بالای 1-2 میلیارد هم پرکیس از خصوصی میگیرن، طبقه بسیار کوچکی در پزشکانن. همشون نیستن که. شما بچت از لحظه که پزشکی شروع کنه تا 12 سال پدرش در اومده است، یعنی باید بره تر، بره تو مناطق محروم، بره تو بیمارستان رزیدنتی کنه، تو اوجی که زن داره بچه داره 1-2 حقوق بگیره، این تا 12 سال تیکه تیکه است، روان و افسرده و هیچ ازش نمیمونه. زمنان بعد که تخصصش میگیره معلوم نیست بشه جزء اون پزشکای برند سرمایه داره که تو پنتوس میسازن تو زعفرانیه، که یه احتمال زیاد جزء اون پزشکای معمولی با مای 20 میلیون تومانه بعد این همه کتک کاریش. خب بعد این همه بدبختیش. پس نون تو پزشکی نیست، نون تو پزشکی سرمایه‌داری مال عده محدودی. شما اونایی که میبینی نون دارن، اینا رابطه دارن، اینا رانت دارن، تو اگه بچه شهرستانی، تو اگه تو این تهرون بیای، تازه اول این است که زبان یاد بگیری. به قول ما، من اول اومد بودم تهرون، زبانم هنوز تهرونی نبود، نمیفهمیدم این تهرونی ها چی میگن. اگه تو اونی مثل من، تو تنها راه نجاتت این است که بروی دنبال استعداد و علاقت، هیچ راه دیگه نداری. جالبه الان رزیدنسی اطفال خالیه، تخصص اطفال یعنی کسی نمیره، خالیه. خب رادیولوژی 6 سال پشت کنکورش میمونن که برن رادیولوژی. حالا رادیولوژی چه اهمیتی داره در نظام پزشکی ما؟ هیچی، خیلی کم. ولی چی؟ ولی یک امضاش 30 میلیون تومانه. خب اون که مال تو نیست، اون امضای 30 میلیون تومن، اون مای 30 تومن 20 تومن چون عددایی که اونا میگیرن مال تو نیست. نونی نیست اینجا، خبری نیست. خب تو تنها راهی که بتوانی بچه تو برای آینده آماده کنی، اولا خوشبختیشه، مسئله یکش پول نیست، مسئله که لهش نکنی، مسئله که ریتالین پشت کنکور نخوره. این بچه که 6 سال پشت کنکور داره ریتالین میخوره، این دیگه آدم نمیشه. این بچه چی ازش مونده؟ 6 سال زندانش کردی برای چی؟ برای هدف پول، که بعد بیاد دانشجوی فوق دکترای فیزیک دانشگاه فردوسی بره خودش حلق‌آویز کنه. اینو تو ساختی.
متشکرم.
خب و من الان عرضم اینه، خانم دای محترم، بیایید یک لحظه نگاه کنید که این بچه انسانه، این انسانه، این احساسات و عواطف انسانی داره. شما دارید با این ایده نون تو چیه، نون تو چیه، همه چیز رو نابود میکنید. تازه نون تو اونا نیست.
متشکرم. این نکته خیلی نکته مهمیه که ما یه دفعه میایم با یه اطلاعات نادرست، حالا که معمولا هم از سمت خانواده ها، البته این تداوم داره و مستمر از موقعی همون راهنمایی و هدیه تحصیلی و از اون سن پایین تره که آقای دکتر، آقای مهندس از همونجا صدا میکنن تو خونه دیگه،
اصلا هدیه تحصیلی غلطه آقا.
خب همین دیگه، یعنی واقعا این مسیر میاد تا بیاد میرسه که امروز ما بشینیم این صحبت ها رو بکنیم، دکتر حسینی این رو بگوید، دکتر وجدانی این رو بگوید، دکتر جمالی این رو بگوید که در رابطه با این موضوع تازه ما این همه حرفا رو بزنیم بعد آخرش هیچ اتفاقی هم نیفته. آقای دکتر وجدانی، واقعا وجدان این الان دقیقا می اومد به این موضوع، وجدان خانواده ها کی بیدار میشه؟ وجدان اون آموزش ما، آموزش و پرورش ما، حالا هی یه فکرایی میشه، درسای مهارتی. ما اون روز تو جلسه قبلی با دکتر حسینی صحبت میکردیم، الان یه دفعه نگاه میکنیم یک تکنسین جوشکار عدد دریافتیش از یک دکترایی که تو اون زمینه بخواد باشد و خیلی حرفه‌ای کار کنه خیلی بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه پوله، واقعا خب موضوع چیز دیگه است، پرستیژ اجتماعی است، اون هم داره به جای خودش، اون مگه چند تا از اون وجود داره اصلا؟ اینا همه نکات مهمیه. چه جوری این وجدان بیدار بشه؟ چه جوری؟ یعنی واقعا دیگه این عبارت رو باید به کار بود.
ببینید، ما یه مسئله‌ای که داریم اینه که خانواده عضوی از این جامعه است. ما که الان راجع به خانواده صحبت میکنیم که فرزند کنکوری داره، این خانواده داره در این جامعه زندگی میکنه، وقتی میبینه ارزش یکسان برای مشاغلی که مورد نیاز جامعه هستن وجود نداره، وقتی میبینه که مشاغلی که در جامعه نقش استراتژیک دارن، نقش حیاتی دارن، مشاغلی که شاید ما کاری کردیم که پرستیژ اجتماعی نداره، ولی تمام ما مدیون این مشاغل هستیم و ممکنه یه عده بچه‌ها استعداد این کارو داشته باشن، همین کاری که از نظر ما شاید پرستیژ بالایی نداشته باشه، اینو به نحو احسن بتونن انجام بدن و یک شهروند مفید باشن. ببینید، خانواده عضوی از جامعه است. وقتی در جامعه تمام نهادها دست به دست هم بدن که ارزش مشاغل مشروع در جامعه رو بالا ببرن، یعنی شما هر شغلی که داری به تناسب نقشی که داری ایفا میکنی با ارزشه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ من میخوام بگم که ما یک بحثمون به خانواده برمیگرده، یک بحثمون سایر متولیان فرهنگی، تصمیم گیران، تصمیم سازان به اینا برمیگرده. یعنی ما در جامعه اگر قرار باشه که مشاغلی که مورد نیاز جامعه هستن رو در نظر بگیریم، نیازهای جامعه رو تأمین بکنیم و از طرف دیگه به بعد رضایت شخصی و رضایت اجتماعی هم بیانجامه، یعنی من به عنوان یک شهروند تا الان دانش آموز بودم، فقط این برچسب روی من بود که خب تو چه مدرسه‌ای درس می‌خونی؟ من توی یکی از مدارس خیلی جالب بود، یکی از مدارس که شاید اسم و رسم خیلی بزرگی هم داشته باشه، من میرفتم بعد متوجه شدم که توی این مدرسه آوردن یک کلاسی درست کردن، دانش آموزایی که تراز کنکورشون از یه نمره خاص میاد پایین میفرستنشون تو اون کلاس، بعد وقتی که به اون حد خاص تراز علمی میرسن توی آزمون‌های آزمایشی برمیگردونن به جامعه مدرسه. بعد من همون جلسه اول رفتم پیش مدیره گفتم شما میدونید ایزوله سازی چه زمانی در آموزش دنیا منسوخ شده؟ گفت ما ایزوله نمی کنیم، ما می خواهیم مشوقی باشه. که گفتم شما داری برچسب می زنی، داری بهش میگی ببین تو دیگه مثل اینا نیستی. خب ببینید، من می خواهم خدمت شما بگم که اگر من دانش
آموز، دید ایشون این بوده که ما اینجا داریم در واقع تشویق می کنیم.
آره، می گفت ما داریم تشویق می کنیم،
باعث می شه که طرف تغییر بکنه.
بعد من به عنوان من که دیگه اصلا موافق اون سیستم نبودم، و یعنی وقتی دیدم که نمی پذیرن که اصلا کار نکردم، یعنی صرف این که معلوم متعدد نیستم که بیام تو مدرسه که باشم. ولی می خواهم خدمتون بگم، ببینید، دانش آموز در مدرسه باید یک هویت شخصی پیدا کنه، هویت جمعی پیدا کنه، هویت اجتماعیش رشد بگیره، هویت شغلیش، پایه‌هاش اینجا پایه ریزی بشه که این در آینده میخواد نقش ایفا کنه دیگه. خب این دانش آموز اینجا این مسئله رو ما باهاش داریم، بعد همینجوری پیش میاد این دانش آموز میخواد بیاد بالا و وارد جامعه بشه. خب یک بار نگاه میکنه میبینه که هیچ گونه ارزش گذاری راجع به همه شغلا نیست. بس بنابراین ببینید، ما اگر بخوایم برگردیم در کنار همه اینها، قراره یک رضایت شخصی هم من کسب کنم، قراره در کنار پولی که در میارم، در کنار نقشی که تو جامعه ایفا میکنم، در خدمت خانواده من باشم، خودم از زندگی لذت ببرم. ببینید، وقتی این اتفاق میفته، من اگر بخوام کاری بکنم که این فرد هم به درد خودش بخوره هم به درد جامعه بخوره، باید بیام ببینم که واقعا این آموزشی که دارم به این میدم، این بستری که برای این دارم فراهم کردم و این بستری که در جامعه برای این فراهم شده، آیا این رو به این رضایت فردی، رضایت شغلی، رضایت جمعی